بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر در آخرش به مردم فرمود و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و قولو، یعنی غیر از این که خودش حمد خدا را کرد، اول خطابه رو با الحمدلله الذی علافی توحده شروع کرد، آخرش با الحمدلله رب العالمین ختم کرد. درس داد به ما که در آغاز و انجام کار حمد خدا کنیم. این خیلی نکته مهمی. و به مردم گفت و قولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من واقعا خدا رو شکر میکنم، جمعی شکر میکنیم، شکر کنیم که الان نشستیم سر این میز. اسم این میز، میز خطابه قدیره، یعنی نشر مناقب امیر المؤمنین، اولین امام، ابوالائمه، جانشین پیغمبر، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، مایه دلخوشی پیغمبر و خدا. این خیلی مهمه. این اول جایگاه همونو بدون کجا هستیم، چون اگر آدم بدونه که کجاست و بدونه که این سرمایه که هست دستش چیست، بیشتر میگیره. مثالش بچه ها هستن. به یه بچه 2 ساله یه سکه 5 آزادی 5 پهلوی رو بده، نمیدونه چیه. شکلات براش بیشتر ارزش داره. اما به یک فرد فهمیده 5 پهلوی بدی، میدونه که این 5 پهلوی الان به اندازه حداقل 15 تا پهلوی واحد ارزش داره. لذا خیلی محکم میگیره، مواظبه و نگه میداره. ما اگر بدونیم که در الان کجا هستیم و در چه جایگاهی هستیم، خیلی قدر نعمتمون رو میدونیم و بیشتر نگه میداریم. اینو آقایون از من باور کنید، هر شبی که میخوابم بدون استثنا، دیگه الان چند وقت این کارو میکنم، یا در ذهنم یا با زبانم میگم خدایا صبح که بلند میشم این کارها و توفیقات برای من هست یا نه. 1. هر شبی که میخوابم به این عشق میخوابم که هر چی زودتر بلند شم کار خطابه رو ادامه بدم. این به اصطلاح روحیه منه بعد از 8 سال و 6 ماه. یه روز دیگه میشه 6 ماه. قدر بدونیم بیشتر نگه میداریم که در چه جایگاهی هستیم. و حتما بدونیم و حتما شما بدونید که به سادگی به دست این صندلی که روش نشستید به دست نمیاد و از چیزاییست که خدا خیلی لطف کرده. به چه ملاک لطف کرده نمیدونیم. دعای پدرمون بوده، دعای مادرمون بوده، یه کار خیلی کردیم، امام زمان علیه السلام توجه خاص کردن، همه اینها بوده که قطعا هست. اینا همه دلیل بر این است که ما در یه جایگاه خاصی نشستیم. این نکته اولی بود که میخواستم بهتون عرض بکنم که خیلی 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 قدر بدونید. نکته دوم، اینا هم تجربه های شخصی خودمه و هم چیزایی بود که از اساتیدم یاد گرفتم. یکی از الطاف الهی بر من، با تمام بیلیاقتیم و دهاتی بودنم و یه گوشه تهرون بودیم، ما تو خیابونای خیلی دور شهر، خداوند در سر راه من بهترین اساتید رو، مشخص ترین اساتید رو، استثنایی ترین اساتید رو قرار داد. پسر عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسسه حوزه علمیه قم، دکتر مهدی حائری یزدی که نماینده آقای بروجردی بود در کانادا، در مکیل کانادا و دانشگاه تأسیس کرد. شیخ مرتضای مطهری رو هنوز مردم نمیشناسن. مرتضای مطهری در بعضی از جهات از علامه طباطبایی که استادشه و همیشه میگه استادم و استادم، در بعضی قسمت‌ها خیلی بالاتر بود و ماهرتر. یه چیزی بود که اولین کشته این جمع این افرادم هست که مجاهدین کشتن بی خود نیست. اونا شناسایی کرده بودن مطهری رو. سید محمد روحانی با اینکه شاگرد آقای خویی بود، بعضی ها تردید داشتن، مثل سید محمد باقر صدر، سید محمد باقر صدر که آقای خویی اعلمه یا سید محمد روحانی اعلمه، ایشون از اساتید خیلی لطف داشتن و دیگران. اینا همش لطف خداست و ما باید برای لطف خدا تشکر بکنیم و قدر بدون. عرض کنم که دو سه تا نکته عمومی هست، بعدم برای هر کدوم از اینها من عرضی دارم. معتقدم در شهر اصفهان 3.5 میلیون جمعیت داره، اگر برای اسلام تشیع خطابه، نمیگم فقط خطاب، فرض میکنیم شهر اصفهان 3 میلیون جمعیت مسیحی داره، 3 میلیون جمعیت زرتشتی خدای نکرده داره، اصلا مسلمون نیستن یا شیعه نیستن، تا چه برسه به این که شیعه هستن میخوام کار خطابه بکنم، معتقد هستم در شهر اصفهان اگر هیچ کس مسئول کار دینی نیست در اصفهان، هیچ کس، این 6 نفری که الان هستین، حتی همین 6 نفر آقای 2-3 نفری که الان تشریف ندارن اونا هم نیستن، معتقد هستم که اگر همین 6 نفر باشیم، بدون این که ایشون دفتر کارت رو تعطیل کنه، شما مهندسی تو تعطیل کنه، ایشون مهندسی رو تعطیل کنه، ایشون تجارتش رو تعطیل کنه، ایشون به ایشون، اما پیگیر کار کنیم، شما 6 نفر در اصفهان می توانید کاری بکنید که کل شهر اصفهان رو پوشش بدید. این ادعای منه. از من بپرسین ادعا را از کجا، اینقدر خیلی ادعای بزرگیه. ادعا میکنم برای شهر اصفهان که 3.5 میلیون جمعیت داره، یه مسلمون هم نداره، شما 6 نفر تلاش کنید میتونید اسلام رو در شهر اصفهان پیش ببرید. اگر شیعه نداره شیعه رو، اگر عرض کنم که هیچ کس با خطابه قدیر آشنا نیست، خطابه قدیر رو عمیقا میتونید پیش ببرید. یه فاکتور دیگه هم گفتم، فاکتورم چه بود؟ گفتم بدون این که کاراتون رو تعطیل کنید، یعنی شما کار بیزنستون رو داشته باشید، جناب علی همینطور، همه همینطور. چرا اینو معتقدم؟ برای این که هم از گذشته دارم، هم خودم تجربه کردم، شخصا تجربه من نشون میده که این ادعای من صادقه. البته اینی که گفتم تایملسه، تایم نداره که بگم تا چه وقت، اما اینو معتقدم شما 6 نفر میتونید این کارو بکنید با 3 تا فاکتوری که دیشب گفتم. یادتونه چه فاکتوری گفتم برای کار؟ دیسیپلین، فالوینگ، فالو. واقعا معتقدم. عرض کنم که من یه در تهران آخوند مشهوری نیستم، چون نه منبری مشهورم، نه پیشنماز مشهورم، نه مسجد دارم، نه نویسنده مشهورم، هیچ کدوم. خیلی بینام و کم نام هستم. الان نام پیدا کردم به خاطر خطابه. قبل از خطابه هیچ. کار هم تازه من اونی که باید کار نکردم. کاری که در خطابه کردم اینه، گفتم که حاج خانم 2 روز پیاده روی نکردم. گفت تو وقتی یه کاری رو شروع میکنه انقدر گیر میدی به انتها میرسونی، بعد همه دغدغت میشه اون. الان مقیدم 1.5 سالمه که قبلان مقید بودم. من تمام کوههای ایران رو قلش رو فتح کردم تا سال 60، بعد زانوم ناراحت شد دیگه نرفتم، بعدش به پیاده روی پرداختم، تعطیل میشد اینا. 1.5 سالمه مقیدم هر روز برم 1 ساعت رو تا 1 ساعت رو، نه جلسم رو تعطیل میکنم، نه دیر میرم، اما وقت خاص ندارم. شد صبح میرم، نشد زور میرم، نشد شب میرم، نشد هر وقت شد، اما میرم. این رفتنم باعث شده که خیلی از مریضی ها رو که در سنین ما معمولا افراد دارن ندارم. در کار خطابه شروع کردم، در اثر حالا میگم همین دیسیپلین و کوالیتی و فالوینگ، اولین کتابی که عرضه کردم کتاب آقای محمد باقر انصاری بود و متن ایشون در 25 دی 82، اما ادامهش 1 سال بعد خودم کتاب نوشتم با قسمت‌های مختلف. به این کتاب من خیلی انتقاد کردن. دیشب یه آقای اومده گفته هاین یعنی چی شما میگی؟ گفتم چشم اصلاح میکنم، نگفتم که دلیلش چی، دیدم که جای بحث نیست، خودم کتاب تولید کردم. شما میدونید تعداد کتاب‌های ترجمه من چقدر تالا پخش شده تو این 8 سال؟ الان که خدمت شما هستم که در این 6 ماه اخیر تقریبا هیچ کتاب ما پخش نکردیم، کتاب‌های ترجمه من بالای 1,100,000 در این 8 ساله پخش شده. 1,100,000. و کتاب‌هایی که ارتش، آموزش پرورش، سازمان اوقاف، مؤسسات دیگه از ما یاد گرفتن، ولو متن منو نه، بعضی متن منو بعضی پخش کردن. من تا حالا احصا کردم کتابایی که دیدم حدود 5,000,000. من یه طلبه هستم، یه روزخونی هستم، تو خونه نشستم، شبای جمعه یه جلسه دارم، حد اکثر 100 نفر، من 100 نفر زمین حد اکثر. ولی این فالوینگ باعث شده که خیلی کارها بشه، خیلی کارها. همین جوری که با افراد صحبت، یعنی من دریغ ندارم از صحبت. کاری که میکنم الانم همینطورم، پیاده میرم تا اونور، مثلا فرض کن که اینجا راه دور کجاست، دهاتو من بلد نیستم، فرض کن اونور پارک چیز سایندرود، امروزم رفتم، میرم اونور، از اونجا خسته میشم، یه ساعت هم تایمم تموم میشه، میخوام بیام خونه، تاکسی سوار میشم. اگه با عبا عمامه هستم سوارم میکنن، همه جور آدم سوار میکنن، حتی خانما وای میستن منو سوار میکنن، بارها اتفاق افتاده، حتی خانما. تا سوار میشم میگم که سلام علیکم، خیلی متشکرم، من اسمم سید حسین حسینیه، اسم جناب علی چیه؟ اسمشو میگه، فامیلشو میگه، شغلشو میپرسه. میگم از اینجا تا اونجا یه فرصتی هست، میخوام براتون صحبت کنم، خواهش میکنم آقا بفرمایید. اولم شغلمو معرفی میکنم. چی میگم؟ میگم که من روزخونه دونپایه هستم. دونپایه. میگم من روزخونه دونپایه هستم، میخوام راجع به یکی از اصلهای دینی با شما صحبت کنم. هر 10 تا تاکسی که سوار میشم حداقل 7 تاشون میان در خونه من وای میستم، خاموش میکنه، سویچو میبنده، ادامه میده، میرم از تو براش یه خطابه میارم. 70% تاکسی هایی که سوار میشن اون وقت تو اینا بوده که منو سوار کرده، مثلا میگم یه مقام مشاور نمیدونم سطح بالایی یه وزارتخونه بوده، کجا بوده، چیزای مختلفی بوده، آخوند بوده، زن بوده، آدم معمولی بوده، صاحب هیئت بوده. یعنی الان من فکر میکنم پرزنت هایی که من میکنم از مجموع دوستانم تو کل کشور بیشتره. فردی ها، اون وقت قیافه شما خیلی از من امروز جذابتره. شما جوان هستید، شیک پوشم، شیکم باشید، خیلی مؤدب باشید، خودتونم کوچیک کن. من چند تا دوست دارم دکتر هستن، اینها فوق تخصص دارن، تلفن که میکنه هم به من هم به دیگران دیدم، میگه من اسمم فرزاده، خیلی اثر میکنه. یه جاهایی آدم باید بگه من مهندس فلان هستم، ولی نوعاً با تواضع. میگه شغلتون چیه؟ مثلا میگه که من دستگاه دوربین درست میکنم. تحصیلاتتون چیه؟ من اینجوری هستم. میخوام اینو بگم، قانون عمومی باشه این، همونطوری که قانون عمومی است کسی که میخواد مدرسه بره باید فارسی بلد باشه، فارسی یاد بگیره، حروف فارسی رو، قانون عمومی باشه همیشه همه وقت با همه پرزنت خصوصی. این خیلی نکته مهمه، همیشه همه وقت با همه پرزنت خصوصی. بعضی وقتا شما صحبت میکنید میگید اثر نکرد، اینجوری میگین دیگه، با طرف صحبت میکنید میگه برو بابا من خداشو قبول ندارم، تو داری از خطاب قدیر میگی، خدا، پیغمبر، امیرالمومنین، دلایل امیرالمومنین، خطاب قدیر، من خدا رو قبول ندارم، تو میگی امیرالمومنین. خدا رحمت کنه، یه تاجر خیلی بزرگی بود در تهران، با یکی از بچه های نزدیکم صحبت کردم راجع به خطابه، گفت فلانی رو میخوای ببرمت پیشش صحبت کنیم؟ گفتم بله. اون فلانی اون موقعی که من صحبت کردم 84-85 سالش بود، الان 5 سال مرحوم شده، یه شخصیت خیلی فوق‌العاده بود، مورد توجه مراجع تقلید، وارد کننده یکی از جنس‌های اختصاصی در ایران، مثلا از 50 سال پیش، خیلی آدم VVIP بود. گفت میخوایی ببرم؟ گفتم بله. بردیم تو دفترش، هم جور نشستیم، ایشون هم منو کم پیش میشناخت. خب اونم کسیست که مورد اعتماد مراجعه. صحبت کردم راجع به خطابه، گفت آقای حسینی 2 نفر در کل این 8 سال از من این دوتا سوالو کردن، یکی دکتر محمدعلی شهرستانی که پارکای کربلا رو درست میکرد که پارسال مرحوم شد، که لندن بود، و دکتر محمدعلی شهرستانی اصل رفتم اونجا، یه کانتر بود اونجا از این کانکس، از این کانکسا بود، اتاقی داشت و اینها، رفتم باهاش صحبت کنم. 59 دقیقه براش صحبت کردم راجع به خطابه. بعد گفتش که یکی اون بود، گفت یکم این آقای تاجر این سوال از من کردن، فقط دو نفر تالا سوال کردن، گفتن شما خدا و پیغمبر و اینا رو حل کردی که رسیدی به خطابه قدیر؟ به این آقا، به اون آقا هم گفتم، به این آقا هر دو هم قانع شدن. گفتم که مگه نمیشه یه دبیر جوان 24 ساله به یه بچه درس خداشناسی درس بده؟ دقت کنین، تو مدرسه یه دبیر 24 ساله به یه بچه دبیرستانی درس خداشناسی یاد بده، خداشناس بشه، پیغمبر شناس بشه، نمیشه؟ گفت چرا؟ چون اون آقام تو کارهای مدرسه و این هم خیلی بود. گفتم که حاج آقا، خطابه قدیر از یه دبیر دینی 24 ساله کمتره. اصلا واموند. میخوام بگم اگه تو ماشین نشستی گفت من خدا رو قبول ندارم، بگو اب نداره، تو خطابه قدیر خدا شناسی داریم، پیغمبر شناسی داریم، امام شناسی داریم. میخوام اینو بگم، نشستی تو ماشین، نشستی تو یه جلسه، طرف میگه برو بابا امروز مردم نمیدونم چه جوری شده و اینا، برو به این آخوندا بگو. چرا؟ چون بیشتر کسانی که مخصوصا مسنای این سنین وقتی باشون پرزنت میکنی میگه که باید دید که کی خراب کرده. همین پریشب تو جلسه افرادی بودن، هی نشستن گفتن تقصیر کیه، گفتم تقصیر منه، زود بحثو جمع میکنم، گفتم تقصیر منه. حالا که تقصیر منه شما وظیفه نداری کار کنی؟ دقت کنی. سه، یه کسی ممکنه که هیچی نگه، همجور گوش کنه، اثر نداره. ما از نظر این نکته خیلی مهمه در حرکت ما، ما مأمور به چی هستیم؟ به نتیجه هستیم؟ یعنی پیغمبر و خدا به ما گفتن که برو این جوانو ببر تا مرحله که نماز بخونه، غسل کنه، وضو بگیره، راست بگه، اینجوری گفته؟ یا گفته موعظش کن، تبلیغ کن، بهش برس؟ کدوم گفته؟ دومی رو. 19 تا آیه در قرآن داریم راجع به این موضوع، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین الا البلاغ. ما وظیفمون بلاغه، منتها بلاغمون باید مبین باشه. زیبایی این اتاق جز بلاغ مبینه، رنگ خوب داشتن پیراهن شما جز بلاغ مبینه، اصلاح سر صورت شما جز بلاغ مبینه، با تبسم صحبت کردن جز بلاغ مبینه، لارج بودن جز بلاغ مبینه، پذیرایی از میهمان جز بلاغ مبینه. این رو هم به تجربه ثابت شدم، قرآن گفته، بارها افراد اومدن گفتن ما تحت تأثیر نظم تو هستیم. البته من آدم خیلی منظمی نیستم، ولی به نظم علاقه دارم و به نظافت، مخصوصا به نظم. اگر ما منظم باشیم بلاغمون مبینه. پس جمع کنم این یه فاکتور رو، کار عمومی همه اعضای خطابه، اولا باید از بالا هرمیه دیگه، از هرم شروع کنیم، از بالا بیاد به پایین. این آقا جایی نشینه مگر از خطابه تبلیغ کنه. اینقدر بگی که گفتنهای متفاوت رو بلد باشی. یه مثال از امروز بزنم، همین 4-5 ساعت پیش، الان ساعت 7، از ساعت 12:30 1 یه بچه سوم راهنمایی رو آوردن امروز پیش من، با یه بچه سوم دبیرستان، دوم راهنمایی، دوم دبیرستان که میخوام برن سوم، میخوام برن تگزاس. مادرشون آورد گفت من نگرانم، پدرشون 8 ماه رفته اونجا دکتری میخونه، اصلا دکتر اصفهان، اینا رو میخوام 2 ماه دیگه بریم، شما چه توصیه دارید برای سالم موندن اینا؟ بچه دوم دبیرستان میخواد بره سوم، هر دو هم کلاسای همین اصفهانی‌ها رفتن. گفتم که من خیلی حرف ندارم. اینا تعجب کردن، مثلا اینجوری گفتم، گفتم که دو تا وسیله ببرید با خودتون، یک صندلی با خودتون ببرید. ساکت شد. پسر بزرگی گفتش که چه صندلی ببرم؟ گفتم باید خواهش کنی تا بگم. خود این نحوه صحبت کردن عزیز من با تجربه به دست میاد. هیچ وقت باید صحبتمون واعظ نباشیم، دیگران مستمع. اگر همین دیشب دقت کردیم، من هی از مردم میپرسیدم، به پسر گفتم باید خواهش کنی ازا. گفت خواهش میکنم. گفتم ایشون خواهش نکرده. خواهش کرد. گفتم یه صندلی باید از خودت ببری. گفت صندلی چی؟ گفتم از این صندلی ها که همه اصلا میشه بهش تکیه میدی، هم باز میشه روش میشینی، پیرمرد ها پیرزن ها میدارن نماز اینا روش میخونن. فقط برندشو من بهتون بگم. گفت برندش چیه؟ گفتم برندش برند تبلیغه، صندلی تبلیغ. یه صندلی باید با خودت ببری تو فرودگاه تگزاس که رسیدی، بلا فاصله این صندلی رو بذاری تا چمدونات بیاد باراتو بگیری، نگاه کنی ببینی که جوونی در همسن و سال خودت هست، صداش کنی هلو هادیودو هادیودو، شروع کنی به صحبت کرد. اگر این صندلی را ببری سالم. گفتم ازم بپرسین صندلی خاصیتش چیه؟ گفتم خاصیتش اینه که اولا یک کسی رو تبلیغ میکنی، خدا ازت راضی میشه، امام زمان هم ازت راضی میشه. وقتی امام زمان ببینه تو مبلغش هستی، مراقبته، نمیذاره که سر بخوری. اینجوری هست یا نه؟ از 15 سالگی تا حالا اینو امتحان کردم با تمام بدی ها. کم میشناسم آخوندی، مهندسی، دکتری، بازاری که دغدغه تبلیغ داشته باشه بچهش بد باشه. کم میشناسم یا نمیشناسم، نگه میدارم. صندلی چی؟ تبلیغ. دیگه چیزی نگفتم، گفتم حرف من تموم شد. گفتم دومی رو بگو، دومی رو بگو. هی گفتم مادرشون نشسته بود. گفتم بچه ها شما پول از کی میگیری؟ گفتن از مامانم. گفتم که میخواین الان موبایل دارین؟ گفتن آره. گفتم یه موبایل جدید اومده، یه آیپد های جدید اومده، یه آتاری های جدید اومده، یه ساعت های جدید اومده. میان به مامان میگه مامان پول بده. تکیتون به کیه؟ پس شما در رابطه پولی به یه نفر اعتماد دارین، تکیه دارین، خیالتون راحته که این رابطه پولی شماست، خیالتون راحته. میگین حالا یه خود اصرار کنیم میده، درسته؟ گفتن آره. البته مامان ما گاهی پول نمیده اینا، شروع کردن درد دل کردن. گفتم ولی آخرش چی؟ بالاخره داده. گفتم شما باید یه رابطه عاطفی با یه کسی داشته باشیم، مرکز عاطفه، که تمام عشقاتون رو اونجا هضم کنه. هی پرسیدن کجا، کی، چی؟ یه خانمی نشسته بود اونجا، همین امروز مهمون داشتیم، انگلیسی الاصله، به سختی هم فارسی صحبت کنه، اومده بود دیدن من، رفیق مادر ایشونه. گفتم که کایند فادر، پدر مهربون. بچه هم خیلی خوششون اومد از این واژه هایی که من براشون به کار میبرم با زبان خودشون صحبت میکنم. گفتن کایند فادر کیه؟ گفتم هیز نیم از حجت، هیز نیم از مهدی، پدر دیگه. و اینو ما اعتقاد داریم تبلیغ همیشه همه جا با همه کس، یعنی اصل بر صحبت کردن، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه که صحبت نکنیم. هر جا نشستیم آقا بلد نیستیم، باید شروع کنی بلد بشی. من مگه از روز اول بلد بودم؟ تو منو کم دیدی. من راستگو میدونی، هنوز که هنوزه دارم تجربه کسب میکنم، با افراد جدید صحبت میکنم، میبینم که با این فردی که دارم صحبت میکنم باید تجربه کسب کنم، با یه دهاتی، با یه شهری، با یه روحانی، با یه آخوند، با یه بزرگتر از خودم، با یه کوچکتر از خودم، با یه کسی که نمیشناسم، با یه کسی که میشناسم، با یه زن، با یه مرد، با یه دختر. خیلی سخته، ولی دارم تجربه کسب میکنم. یعنی شما خیال نکن با همه بلدم صحبت کنم، شروع میکنم یاد میگیرم. یکی از راهاش هم اینه که یه چند تا سوال ازش بکنی. گاهی قیافه هایی هست میگه آقا شما چی کاره هستی؟ فکر میکنی مثلا فرض بکن یه کارگره، میگه فوق لیسانس چی هم. خیلی برام اتفاق افتاد، یه مهمون داشتم چند وقت پیش اومده بود منزل ما، گفت چند تا سوال دارم راجع به مسئله تقلید و اینا. نشست لباس خیلی معمولی. گفتم شما چی کاره ای؟ گفت معلمم. گفتم که معلم چه سطحی هستی؟ گفت دانشگاه. ببین تواضع رو. گفتم چی درس میدی؟ گفت متالورژی. از کجا دکترا گرفتی؟ از یکی از شهرهای انگلیس. بچه ها از دانشگاه اومدن اسم اونو بردم، گفتن جز باسوادترین استاداست. خب من باید بپرسم. تو خیابان انقلاب وایستاده بودم ساعت 10:30 شب، 11 شب، نمیدونم از کجا میمدم، بخواستم برم شمرون خونم، یه بنز جلوم نگه داشت، یه آقای سوار کرد، سوار شدم. گفتم کجا تشریف میبرین؟ گفت شما کجا؟ گفتم نشوخ شما. میخواست بره تهران پارس، خونش بود، از فرودگاه میمد. گفتم که شما کجا میرین؟ گفت میرم تهران پارس. گفتم سراح شمرون پیاده میشم. خیلی اصرار کردین. گفتم که، گفت حاج آقا برای من تو این فرصت کمی که هست یه نصیحتی بفرمایید. خیلی قیافه جنتلمن و وی‌آی‌پی اینها داشت. گفتم که شما خودتون رو معرفی کنید. گفت من معلم پروازی هستم، دارم از شهرستان میام، از فرودگاه میام، دارم میرم خونه. معلم پروازی یعنی استاد پروازی دانشگاه. بعد سوال کردم این خیلی ملا درس خونده، کشورهای خارج تحصیل کرده، کل مسافرت کرده، اینا خیلی آدم پخته ایه. شروع کردم تبلیغ کردم تا پیچیشم رو. اگر نمیدونیم کیه سوال کنیم، ولی شماها اینا رو کمتر دارید. الان کارگر خونه من که سرایدار خونه منه، راجع به خطابه کاملا توجیهه. رانندهی که میاد منو سوار میکنه میبره و میاره، راننده های آژانس معمولا توجیه هم، نوع رفقام توجیه هم، اما در این حال صحبت میکنم. پس کار عمومی ما تبلیغ، ارتباط با کایند فادر. اول گزارش اونو باید به امام زمان علیه السلام بدیم. پدرم گفت ازدواج کن. گفتم ازدواج منو باید امام زمان درست کنه. به حق حق قسم میخورم این جمله که امام زمان علیه السلام فرموده 100% درسته. درسته دیگه. در احتجاج تبرسی روایت داره ابو غانم قزوینی، غیر شیعه بود، اشکال برای چند نفر از شیعیان در فرزند امام حسن عسکری ایجاد کرد، بحث کرد باشون، نتونستن جواب بدن، نتونستن جواب بدن. جمع شدن توسط یکی از نواب اربعه نامه نوشتن برای امام زمان علیه السلام که راجب شما و پدرتون امام حسن عسکری ابو غانم قزوینی چیزایی گفت، ما نتونستیم جواب بدیم، راهنماییمون بفرمایید. حضرت خودشون نامه نوشتن، آخرای نامه نوشتن که فتقوا الله و سلموا لنا. برای این جملهش خوندم، اینی که دارم میگم، جمله سوم فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. امسال وضع مالی خیلی بده، خیلی بده، میدونید؟ من توضیح نمیدم، برای اینکه شما اولین جلسه است که به عنوان جلسه خطاب قدیر باهاتون هستم، ممکنه ناامید بشید. خب من الان 3 خرج اساسی دارم. الان یکی باید کتاب چاپ کنم، مدرس کتاب چاپ نکردم، اون گروهی که برای من کتاب چاپ میکردن رفتن، خودم باید کتاب چاپ کنم، البته اونا پول نمیدادن، ولی کارمون روند بود. 1 نیمه شعبان داشتم 7 جلسه برقرار کردم. جمع نزن، ولی فکر کن هر نفری چقدر خرج داره با جشنای ما، حداقل 12 تومن. یه کار دیگه که دارم 110 جایزه کربلا باید بدم، نه کمک هزینه. الان میگیم چی؟ جایزه حفظ چیه؟ کمک هزینه. اما اینایی که شبکه 2 اعلام کرده باید کل هزینه کربلا بدیم. چقدر هزینه کربلا؟ بین 550 هزار تومن تا 600 تومن. یه 10-15 تومن هم باید تدارکات و کارهای دیگه شونو بدیم. حدود 70 میلیون من باید بدم. چند شب پیش یک کمی برام ایشون بیشتر از همه میدونه، توکلم از نظر مالی بالاست به لطف امام زمان علیه السلام. چی هم ندارم که بفروشم بدم خیالم به اونا راضی باشه، فقط توکل دارم. چند روز پیش یهو یه لحظه این 3 اومد جلوم، 70 میلیون تومان، حداقل 50 میلیون تومان مثلا، و نیمه شبانو نمیگم دیگه چقدر. یهو یه فشار چند دقیقه برام اومد. بعد گفتم بلش کن، امام زمان علیه السلام هست. فرمودن چی؟ فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. خیلی تلفن من اشغاله. چند دفعه تلفن میکنید تا منو پیدا میکنید؟ با اینکه همه میگن که تنها آخوندی که خیلی دم دسته تویی، چون صبح ساعت 10 تا بعد از ظهر ساعت 3:30 حداقل 3 من پای تلفنم. یکی از تلفن هایی که شدی که از بچه ها گفتش که گوشی خدمتتون، با یه آقای صحبت کن. اون آقا رو از شاگردای من تو جلسات من میاد. گفت امشب یه کار واجب دارم برای شما، بدون که من باش صحبت کرده باشم. گفتن از تاریخ فلان تا فلان هستم. گفت میام. اومد. گفتم بفرمایید. گفت کار خصوصی دارم. رفتیم تو یه اتاقی داریم که آینه زدم، یه صندلی دارم اونجا، یه تختی دارم، اتاق مشاوره است. وقتی اونجا نشستیم یه بسته داد، گفت فعلا اینا خدمتتون باشه، حالا لازم ندارم، دستتون باز باشه کار کن. نمیتونم بگم چه حالی شدم، نه منت کشیدم نه بهش تلفن زدم، با اینکه تقوام پیشه نکردم، تسلیم کاملم نیستم. فتق الله و سلمو لنا و ردو الامر الینا. اگه بخوام خاطرات کمک مالی امام زمان رو به خودم بگم، فکر میکنم یه 10 ساعتی میخواد، همشم یادم نیست تازه. و اگر بخوام معجزاتی که درباره خطابه در این 8 سال و 5 ماه و 29 روز شده بگم، خیلی طول میکشه، خیلی خیلی هاشو بلد نیستم، یادم رفت. فتق الله و سلمو لنا و ردو الامر الینا. توکلم خیلی بود مهندس. من در این 50 سالی که طلبه شدم 1 سال از پدرم حقوق گرفتم. در این 49 سال یک تاجر، یک مرجع به من نگفته زندگی کن، من خرج 6 ماه تو میدم. همیشه هم لارج زندگی کردم در حد خودم. و ردو الامر الینا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که همه جا با همه کس در همه شرایط صحبت کن. فتق الله و سلمو لنا و ردو الامر الینا. یک کمی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. تسلیم و این کار عمومی ماست. به آیات قرآن قسم میخورم بدون اینکه کاراتون تعطیل کن، اما دیسیپلین، کوالیتی و فالوینگ داشته باشه. روز با یه نفر صحبت کن، آخر سال ببین چی جوری میشه. وقتی شما فکر نکن نزدیکانتون میدونن، با نزدیکانتون صحبت کن. عرض کنم خدمت شما که یه سال میخواستم برم کربلا، هنوز با اینا فامیل نبود، البته ایشون بچه من بود ولی هنوز فامیل نبود. فکر میکنم دختر شما هم تو اون سفر با ما. رفتیم کربلا، دختر شما بسر، چون ما قبل از اینکه فامیل بشیم بیشتر رفت آمد میکردیم با ایشون. رفتیم کربلا، یک اتوبوس همه از اصفهان، نمیدونم سال چند، ایشون نیومد. خواهر ایشون که الان به من محرم شده، عروس منه، هم بودم. من داشتم میرفتم 400 تا از این خطابه ها برداشتم. تو اتوبوس که سوار شدیم گفتم ببینید سفرمون سفر خطاب است، میخوایم بریم هم امام حسین رو زیارت کنیم، هم تبلیغ خطابه کنیم، هم به امیرالمؤمنین گزارش بدیم که بگیم که ما این کارا رو کردیم اومدیم خدمتتون. همه شما هر کجا که هستید باید پرزنت خطابه کنید. رفتیم، 7 روز بود 8 روز بود 10 روز بود یادم نیست، با اتوبوس هم رفتیم، با اتوبوس هم اومدیم همه شد. خواهر ایشون که الان عروس من شده اومد گفت حاج آقا ما توی حرم با یه خانمی صحبت کردیم، بحرینیه، میخواد شما رو ببینیم. بحرینی اومد ما رو دید تو همون مثلا فرداش صحبت کردیم، گفت چیه و چیه و خلاصه 3000 کتاب خطابه برای بحرین فرستادیم با هواپیما. فکر میکنم با پرواز ماهان فرستادیم 3000 خطابه. در قدیر امتحان کردن، حفظ کردن، خودشونم جایزه دادن. بعد از مدتی در یکی از سفرهایی که به مشهد رفتم، اون خانم، نه خواهرش، اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، اومدن ایران و خلاصه تلفن پیچ کردن و ما رو پیدا کردن تو مشهد با هم ملاقات کردن. یک دختر، این 67 اون موقع مثلا سال اول دانشگاه بود، یک دختر 19 ساله در این فالوینگایی که داره با یه بحرینی صحبت میکنه، 3000 خطابه در بحرین پخش میشه. فتق الله و سلمو لنا و رد الامر الینا. من خودم هر وقت با کسی صحبت میکنم انتظار ندارم که این آدم بشه 1000 نفر، ولی صحبت که میکنم بشه. پس یکی پرزنت عمومی، 2 ارتباط عاطفی و تکیه به امام زمان علیه السلام، که این فاکتور رو اسمشو میذارم که ما باید کار کنیم، نتیجه با خداست، ارتباط ما با امام زمان. 3 و آخری که بعد به اینا بپردازم، الان 65 سالمه، یه جوری رفتار کردم تو این 47-8 سال، دوستان من که الان هستن همه دکتر و مهندس و باسواد هستن و آخوندهای بیرون، و کسی نگفته فلانی بیسواده. روز به روز هم کتاب در میارم. چرا؟ الانم که الانه، همین الان برای این سخنرانی های نیمه شعبان که یه قسمتشو دیشب گفتم، یه قسمتشو پریشب گفتم، حداقل 30 ساعت خالص با ابزارهایی که دارم، ایشون میدونه، میاد منزل ما میبینی، حدود 3-4 هزار فیش دارم، حدود 200-300 تا دفترچه دارم، مطالب خلاصه هم نوشتم. الان هم که اینا چیه دیگه، تو بهتر بلدی، نور 3.5، نور 2.5، نمیدونم جامعه تفاصیل، این برنامه های نرم افزاری هم باش کار میکنم. با اینا میگم 30 ساعت حداقل کار کردم، یعنی خودم رو آپدیت آپگرید از نظر مطلب علمی نگه میدارم. اینی که تأکید میکنم اولم میگم به خاطر اینکه مردم متدین، مخصوصا ما آخوندها اینجوری هستیم، تا محمد صحبت کرد یه دونه سخنرانی 10 دقیقه ولش کنیم بی سواد، یه عبارت رو غلط خوند. اگر شما با کسانی که ساب دایرکتوری شما هستن، زیر مجموعه شما هستن، حرف علمی بزنید، اثرتون بیشتره. یکی از علل این که الحمدلله الان کار من خطاب قدیر رو بالاخره اسمش بود، علت این که بزرگان حتی مراجع تقلید هم پذیرفتن، نگفته تا حالا کسی آقای وحید، آقای صافی، آقای نمیدونم شبیری، چون با تمام مراجع دونه دونه صحبت کردم، با ناصر مکارم دونه دونه صحبت کردم، کسی نگفته این طلبه بی سواده ولش کنه، این چی میخواد بره بگه. خودم رو آپگرید آپدیت نگه داشتم. در مجلسی در 4-5 سال پیش در شیراز آقای مکارم بودن، منو بردن اونجا معرفی کردن، نمیشناختن. من گفتم که حضرت آیت الله اجازه میخوام، 20 دقیقه صحبت کنم. 20 دقیقه پیش آقای مکارمی که از جوانی هم نویسنده بود هم گوینده، من راجع به خطاب صحبت کردم. استاد ایشون بعد یه پیشنهاد کرد، گفت سعی کنید به مردم بگید اخلاق امیرالمومنین رو پیدا کنن. یعنی میخواست بگه که مثلا حالا خطابه هم خیلی فرهنگ نشد، مهم نبود. گفتم که مردمی که میخوان اخلاق امیرالمومنین رو پیدا کنن باید به امیرالمومنین معتقد باشن. برای اعتقاد به امیرالمومنین بهترین دلیل حقانیتشون خطاب قدیر. وایساد سرش انداخت پایین. درسته دیگه، حرف درسته، چون مراجع ما کار درست میخوان. میخوام بگم که علم به ایشون خیلی گفتم، حرف منو یه ذره گوش کرد یه ذره گوش نکرد، ای پایین بالا. نه کسانی که من خیلی باشون ارتباط داشتم، دوستشون دارم، بیشتر میگم، میگم باید کار. الان به پسر خودم هی دارم وادار میکنم به کار علمی، کار علمی باید بکنید. الان خونه ما، شما نمیدونید، شما هم نمیدونید، شما هم کمتر میدونید، شما هم نمیدونید، این دوتا شاید بیشتر میدونن، در منزل ما 9 نفریم. یه نوه دارم ماشاءالله کلاس اول دبستان، خیلی با استعداده. 3 تا بچه دارم، مثل یه دختر دارم، شوهر داره، 2 تا پسر دارم، همسرهاشون هستن. من به حاج خانم 8 نفر هستیم. تو این 8 نفر همیشه من معلمم، با اینکه پسر بزرگ من خیلی باسواده، اخیراً هم خیلی باسوادتر شده تو این چند سال، خیلی کار کرده، خیلی منو کمک میکنه، اما اشکالات اساسیش از من میپرسه. اگر پسر بزرگ من 4 تا سوال میکرد من بلد نبودم، دیگه به من اعتماد نمیکنه. بعضی وقتا میگه سوال میکنه، میگه این عبارت حاج آقا رو معنا کن، میگم بلد نیستم. میگه تو میخوای من از سر خودت واکنی چی رو بلد نیستی؟ اصلا بهتر بلدی. اعتقادش اینه که بلدم، نمیخوام بگم، حتی اونی که واقعا بلد نیستم. توجه کن، اینا رو برای این گفتم، شما در سطح خودتون، شما در سطح خودتون، شما در این جلسه اگر 2 ساعته 20 دقیقهشو بحث علمی کنید، بحث علمی درباره خطابه، موضوعات خطاب، تخصصهای خطاب، بحث عمومی های خطاب، اخلاق خطاب، اعتقادات خطاب، امام در امامت خطاب. حالا بعد من اینجوری بگم، کمتر حرفی مونده من نگفته باشم، همش ضبط شد. این کار عمومی، تبلیغ عمومی، اعتماد به امام زمان و بحث. تمام جلساتتون باید بحث علمی داشته باشیم تا همیشه آپدیت و آپگرید بشید. مراجع ما درباره قضاوت خیلی حساسن، من با مجتهد صحبت کردم، گفتم دو نفر با هم اختلاف دارن، میخوام بیارم خدمت شما. گفتن من قضاوت نمی کنم ولی بیار توصیه میکنم. چون قضاوت یعنی حکم، در اسلام قضاوت خیلی کار سختیه، هم باید بسیار معلومات داشته باشه، هم بسیار عادل باشه، هیچ هوای نفس نداشته باشه. یه نکته رو بهتون میگم جالبه، حالا اینو به عنوان یک جوک میگن طلبه ها، میگن قاضی نباید شاش داشته باشه، چون اگر قاضی اون موقعی که میخواد قضاوت بکنه دستشویی داشته باشه، شاش داشته باشه، میخواد با عجله بگه. از چیزهایی که گفتن اینه که قاضی باید محصور نباشه، بره دستشویی کارشو انجام بده بیاد با خیال راحت بشینه. قاضی نگرانی نون خونهشو نداشته باشه برای اینکه بتونه کاملا با ریلکسی قضا. این خیلی علما نسبت به قضاوت کار خیلی مهم میدارن.